مراتب کیفیت بالاتری میتونید تحویل بگیرید.
دقیقاً.
و وقتی این بازیکنهای خارجی وارد فوتبال ما بشن و رقابت کنید خواهشن برای جذب بازیکنهای با کیفیت خارجی، همونجور که تراکتور و خارجیاش قهرمان کردن، همونجور که استقلال خوزستان و خارجیاش کشیدن بالا، شما هم این کار رو انجام بدید، خارجی بیارید و قیمت این بازیکنو مطمئن باش، بذارید فقط یک ماه بدون تیم بمونن.
آقای دونوزی هم همینو گفتن، خود حرفش هم حرف درستی بود. انقدر بازیکن به درد نخور و بازیکنی که اومد اصلا بازی نکرد و این تیپ بازیکن‌ها رو برای تراکتور بردن که دیگه راه و چاه قشنگ دستشون اومد. الان امسال گفت آقا اگه من بخوام بیام به بازیکن ایرانی 140 میلیارد تومان پول بدم، خب من میرم بازیکن خارجی میارم، خیلی هم راحت‌تر، بی درد سرتر، انقدر هم داستان نداریم. الان ما یه بازیکنی داریم که حالا تیم ملی هم حالا دیگه شد دیگه به هر کیفیتی که هست، داره هر روز با این باشگاه‌های مختلف موضوع هی عکس میگیره، برامون میفرسته، میگه
برادرش عکس لیوان این باشگاه رو،
آره
خواهرش عکس لیوان اون رو
استوری کردن باشگاه.
اصلا این بازیکنمون کیفیتش هم واقعا دیدیم تو همین بازی، یعنی بله. شانس آوردن تیم‌ها به نظر من، برای خودشون شوک کردن که با این بازیکن قرارداد نبستن، اصلا با اون کیفیت فاجعه و افتضاحی که
در حد فاجعه است.
میگم خواهش میکنم از تیم‌ها، آقای زنوزی چرا این حرفو میزنه؟ چون داره از جیب شخصی هزینه میکنه، میفهمه و به قول خودشون بیزینسمنن، میدونه ارزش پولی که پرداخت میکنه چقدر اون بازیکن ارزش داره. تیمای خصوصی ما، تیمای دولتی ما، آقا گوشتون، اگر واقعا میگم روابط پشت پرده نیست، اگه سودتون در این قیمت ها این رقم ها نیست، این مدیران عزیزمون که جابجا میکنن، اگه واقعا سودتون نیست، دلسوز هستید، برید سراغ بازیکن های خارجی، هشت خارجیتون اول بگیرید، مطمئن باشید بازیکن ایرانی یه ما بدون تیم بمونه با سر و دست نصف قیمت، یک چهارم قیمت میاد خودشو پیشنهاد میده که قرارداد بمونه.
کاملا درسته. اما برای اینکه بر لواقع بازی دیشب تیم ملی فوتبال مقابل قطر رو یه آنالیز و یه تحلیل کارشناسانه کرده باشیم، از آقای مجید جلالی کارشناس خوب فوتبال کشورمون دعوت کردیم که در موقع در مورد مسابقه و شکل بازی تیم ملی کشورمون و اینکه تحلیلشون در مورد بازی و چه صورتی است و تیممون رو چطور دیدن و نقاط ضعف و قوت ما به چه صورتی بوده، دعوت کردیم که صحبتاشون رو بشنویم. الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای جلالی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
قربون شما. آقای جلالی عزیز، تیم ملی مون رو دیشب جلوی قطر چطور دیدید؟
به حال یه شکل متفاوتی بود دیگه، چن از نظر ترکیب تیم، شاید حتی از نظر بازیمون. ما قبلا میتونستیم یه تیم خیلی هجومی تری باشیم، ولی وقتی تو این بازی ما 4 تا از عناصر مهم هجومیمون رو در اختیار نداشتیم، خب کیفیت هجومی تیم خیلی نزول کرده. و به هر حال وقتی یه تیمی مدت‌ها، ماه‌ها و بازی‌های متوالی با یه ترکیبی بازی می‌کنه و وقتی بخواد بلافاصله اون ترکیب رو یه دفعه 5 تا 6 تا 7 تا تغییر ایجاد بکنه، حتما اون تیم یه چالشی خواهد داشت و ما هم دیشب یه همچین حالتی شد و شاید از این فرصت قطر هم استفاده کرد. اونا هم خیلی یه فوتبال خیلی روون و خوبی بازی کردن و تونستن که موفق بشن.
یعنی نبود 7 بازیکن ثابت و اصلی تیم ملی فوتبال اون دیشب مقابل قطر رو تاثیرگذار تمام دید در باختی که دیشب ما مقابل قطر
بسیار تاثیرگذار بود، چون در صورت عرض کردم ما بازی‌های متوالی در طی این یک سال گذشته با یه ترکیب تقریبا مشخص، بدون شاید مثلا هر بازی یه تغییر داشتیم. و وقتی یه دفعه شما توی بازی اینقدر تغییر ایجاد میکنی از خط دفاع، خط هافبک و مخصوصا تو خط حمله،
من در شرایطی که بازی تدارکاتی هم نداشتیم قبلش،
ندارید فرصت هم ندارید، اینا قطعا شما دوچار یه چالش هایی میشید دیگه و اجتناب ناپذیره.
درسته. آقای جلالی، یه نکته‌ای که الان از دیروز، از دیشب به قولی خیلی از منتقدین مطرح کردن، بحث اینه که چرا ما از بازیکن‌های جوونمون جلوی قطر استفاده نکردیم، با توجه به اینکه ما تقریباً، حالا تقریباً که تحقیقاً این بازی برامون تشریفاتی بود دیگه، حکم بازی تدارکاتی برامون داشت، معتقدن که ما میتونستیم از بچه‌های جوان‌تر تو ترکیب استفاده کنیم، اون‌ها رو هم یه محکی بزنیم. شما نظرتون چیه؟ به نظرتون باید این کارو می‌کردیم یا این خودش میتونست که دردسرساز بشه برامون و احتمال شکست سنگین‌تر رو به وجود بیاره؟
ببینید این یه موضوعیه که مثلا و وقتی یه تیمی میخواد تصمیم بگیره، این چیزی که شما میفرمایید، دو تا راهه. یکی این که ما بیایم به سید بندی آینده فکر کنیم، اینکه ما تو سید قوی تری بیفتیم،
درسته،
به عنوان یه تیم قوی محسوب بشیم. خب طبیعتا شما باید با همه اون موجودی که ماها با اونا کار کردی و تمرین کردی با اونا برید تو زمین،
که البته ذهنیت کادر فنی تیم ملی هم تقریبا بر این پایه استوار.
بله همین بوده. یه شکل دیگه‌اش اینه که شما بگید نه، حالا من رفتم جام جهانی، حالا بیام به خاطر آینده نگری بیام از جوانا استفاده کنم. حالا اینجا شما این دو تا تصمیم تبعاتش رو باید ببینید. مسلما اگر شما راه دوم می‌رفتید و اون بازی رو از دست می‌دادید، اینطور نیست که تو تمام این کشور، تمام کسایی که دارن تیم ملی رو دنبال میکنن، همه روی راه دوم اتفاق نظر داشته باشن.
بله.
یه قشر دیگه ای میان میگه آی تیم باخت و چالش های زیادی شما بعد از باخت دارید.
چرا یه دفعه تیم رو جوون کردیم؟
بله، شما یادتون باشه که ما قبلا مثلا مربیایی داشتیم مثلا مثل خدای آقای قلنوی یا خود آقای دایی یا قطبی، اینا با یه باخت برکنار شدن.
بله بله.
یعنی انقدر تنشا بالا میگیره. بنابراین این مربیان معمولا اینجا
ریسک نمی کنن.
طبیعیه که رو کار خودش ریسک نمی کنه.
بله.
ولی ما با شکلی که داریم جلو میریم، مسلما ما آینده سختی خواهیم داشت.
از چه نظر؟
به خاطر همین موضوع که ما همیشه فکر همون بازی رو کردیم. و این مثلا شما به این حسین‌زاده یه بازیکنیه که تو تیم تراکتور یه بازیکن کاملا کلیدی و یه عنصر مهمی بود تو قهرمانیش.
بله.
شما تو بازی دیشب شما دیدید مثلا انادر کیفی خیلی متوسط بازی کرد، خیلی جاها اصلا مثل این که توی اون فضای روانی بازی محو شده بود. خب اگر این بازیکن مثلا 5 تا بازی بکنه از این حالت خودشو خلاص میکنه.
بله.
بهتر میشه. ولی این 5 تا رو ما به اینا بازی ندادیم به لحاظ همون دلایلی که من خدمتتون عرض کردم. بنابراین ما این چالش ها، این مشکلات رو تو آینده خواهیم داشت و من اینطور فکر میکنم که ما آینده سختی در پیش داریم.
و فکر میکنید که برای تیم ملی فوتبالمون، برای حضورش در جام جهانی، ترکیب کادر فنی تیم ملیمون باید تقویت بشه یا همین کادر خوبه؟ شما اگر بخواید پیشنهاد بدید یا اگر الان در مقام تصمیم گیری بودید، طراحی که برای کادر فنی تیم ملی میکردید چی بود؟
ببینید، من اون موقعی که بودم تو فدراسیون ما جلسات زیادی داشتیم با خود آقای قلنوی. ایشون اصلا هیچ وقت رد نمی کرد که مثلا کادر فنی باید قوی تر بشه.
بله.
هیچ وقت ایشون رد نمی کرد. حتی مثلا بارها به من می گفتش که باشه مثلا شما پیشنهاد بده. ما هم یکی دوتا پیشنهاد دادیم همون موقع ها.
بله.
اون تا به دلایل مختلف، خب شاید یه موانعی سر راه بود که نمی شد، ولی به نظر منم برای مسابقات جام جهانی این که حالا نیمکتمون، کادر فنیمون تقویت بشه شاید یه ضرورته.
آه، ضرورت داره به نظرتون؟
من.
بسیار همالی. خیلی خوب. و این نکته آخری هم خواهم از زبان شما بشنوم آقای جلالی عزیز. داوری بازی دیشب و قضاوت داور عربستانی هم خیلی روش انقلتی دارن. حالا من نمیخوام در مورد بحثای داوریش ورود بکنم دونه دونه و مشخص، ولی اینکه چقدر فکر میکنی که این قضاوت داور عربستانی تأثیر گذار بود تو باخت دیشب تیم ملیمون؟
ببینید، تو کل بازی داور به نظر من خوب داوری کرد. ولی تو یه صحنه واقعا اون بی‌عدالتی کرد. یعنی اون بازی، اون موزعلی، اون باید اخراج میشد.
اون هوک چپی که زد،
اون کارت قطعا، اون کار کارت قرمز داشت.
بله.
و این ملاحظه کرد بر اون تیم. اگه مطمئن باشید اگه یه داور بی‌طرفی بود، همون موقع قبل از اینکه ما ده نفره بشیم اونا باید
ده نفره شده بودن. درسته. خیلی کارشناس داوری اونم در واقع روی همین صحنه انگوش گذاشتن و داوری داور عربستانی رو زیر سوال بردن. آقای جلالی عزیز، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. براتون از موفقیت سلامتی میکنم.
مرسی،
تشکر. قربون شما، شب عالی بخیر، خدا نگهدار.
خدا باشه.
فوتبال خارج از چارچوب. چرا بیانیه های مدیرای باشگاه استقلال مثل فیلم های اصغر فرهادی پایان باز داره همشون؟ بابایی یه نامه 1000 خطی نوشته، با 1000 امید و آرزو میخونی که برسی تهش ببینی بالاخره سرمربی جدید کیه؟ تهش میبینی نوشته معرفی سرمربی جدید در قسمت‌های بعدی. کارتون فوتبالیستا اینقدر تعلیق نداشت، حداقل توپ میرفت سمت دروازه، یه هفته صبر میکردی معلوم میشد بالاخره گل میشه یا کاکرون میگیرتش. اخبار باشگاه استقلال ولی توی یه هفته هم جمع نمیشه. الان 3-4 هفته است ما تو همون قسمت توپ به سمت دروازه موندیم. بابایی گفته به زودی معرفی سرمربی جاه طلب استقلال بزرگ انجام خواهد شد که در یک فرایند فنی و حقوقی پیچیده و عبور از مسیری پر چالش و سخت به نتیجه رسید. مگه سردار سپاه ناپلئون بناپارت رو از زیر پرتاب نیزه‌های بیامان بیرون کشیدی؟ ته اون مسیر حقوقی پیچیده و پرچالشتون که همه میدونیم دیگه، 2 ماه از شروع لیگ نگذشته با 1000 تا باگ تو اون متن قراردادتون طرف برمیگرده کشورش ازتون شکایت میکنه، کل مبلغ قراردادش هم میگیره به راحتی. بعدم جاه طلب به کی میگی دقیقاً؟ یا همین ساپینتو خودمونه یا یکی مثل ساپینتو دیگه؟ اذیتمون نکن، دو جاه طلب چیه؟ صحبت از ساپینتو شد، ایشون گفته باهاش مذاکره شده و کاملا هم آماده برگشت به استقلاله. آماده برگشت به استقلال نباشی، آماده برگشت به کجا باشی؟ کی دیگه بهتر از ما به مربیای خارجی سرویس میده؟ در لیگ فوتبال ایران پولدار شوید، به ایران بیایید پشیمان نخواهید شد. اینجا همه چیز برای شما مهیاست. انصافا تعریف از خود نیست، ما دیگه انقدر واسه همه اومد داشتیم که بخت سرمربیای خارجی هم تو کشورمون باز شده. حتی
میگیم عزیز بهرامن ایشالله که موفق باشی، ایشالله که خودمون بیایم توی جلسه دفاع پایان‌نامه‌ت هم حاضر باشیم.
از اونجایی که جواد خیابانی تمایل داره توی جلسه دفاع بیرو شرکت کنه، در جریان باشه. چیزی که قراره باش مواجه بشه اینه، بعدن نگه نگفتید شاکیشه دوباره باش قهر کنه. امیدوارم انتظاراتشو از اون جلسه دفاع خیلی بالا نبره.
3 تا پایتخت اروپایی بگو که توش هم بازی هم کردی.
پایتخت پورتو، پورتو پرتغال
نیست،
اون پایتخت پرتغال لیسبونه.
3 تا پایتخت این همه کشور رفتی، مثلا پایتخت ایتالیا مثلا.
من نمیتونم اینا رو بگم.
3 تا فامیل پدری بگو. علی
پدری
فامیل سمت پدر،
سمت پدر فامیل،
فامیلی که سمت پدرن، مثلا عروسی دعوت میکنن میگن فامیل سمت پدرتون دعوت کرده. مثلا فامیلای پدرت کیا میشن؟
فامیلای پدرم برادر زن میشه.
2 تا هوادار بلژیکی که به نظر من اگه تحقیق کنن ممکنه اجداد آریایی داشته باشن، 27 ساعت تو سرویس بهداشتی ورزشگاه آلیانز آرنا قایم شده بودن که فینال پاریس سن ژرمن و اینتر رو بدون بلیت ببینن. 27 ساعت نتونستن بخوابن چون تو وضعیت ناجور تو حالت نشسته بودن. بعد خوراکی و غذاشون هم که نمیدونم چجوری، ولی همونجا تو سرویس بهداشتی خوردن. فکر کن مجبور باشی همچین شرایطی رو تحمل کنی، بعد طرفدار اینتر هم باشی، تیمت 5 تا هم بخوره. تازه اون خوبه، به نظرم از اون بدتر اون طرفدارای اینتر هم که به پول ما 100 میلیون تومن بلیت خریدن تماشا کردن تیمشون 5 تا خورده. یعنی تو سرویس بهداشتی موندن به نظرم بهتر بود.
خب 13 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 9 شب رو گذروندیم. 442 است شبکه جهانی رادیو تقدیمتون میشه زنده و مستقیم. 3-4-0-8-3-8-2-1 برای پیامک همون خدمتون. چون الان موضوعمون رو خواهیم ببریم سمت باشگاه استقلال، یه بار دیگه عرض میکنم که به نظرتون الان مشتبه جباری رو به عنوان سرمربی باشگاه استقلال فکر میکنید که انتخاب بهتری هست یا آوردن یه سرمربی خارجی؟ حالا به اسامی کاری ندارم، خب ببینم که از دیدگاه شما مشتبه جباری یا مربی خارجی در این شرایط موفق تر خواهد بود. خب یکم در مورد استقلال صحبت کنیم تا کارشناس بعدیمون هم رو خطمون بیاد. ما رضا الان وضعیت استقلال 4-5 ماه تقریبا داره با مربی موقت اداره میشه.
استقلال خب خیلی وقت اگه مدیرای استقلال برنامه ما رو گوش میکردن ما فکر کنم از زمستون گفتیم آقا ماتساری ایران نمیاد، ماتساری ایران نمیاد و
خیلی وقت
5 ماه وقتشون رو تلف
کردن. اصلا اینکه چرا همش ماتساری، یعنی تو دنیا انگار فقط یه دونه مربی بود اونم ماتساری بود.
متاسفانه آقای بابازاده من این گله رو از هوادارامون هم دارم، فکر میکنن که اگه یه مربی اومد اینجا جواب داد دیگه تا ابد و دهر اون مربی قراره تو فوتبال ایران جواب بده. مثالی که میزنم آقای برانکوی وانکوویچ، الان مدیر الان همین الان کارتالو بردارن هواداره پرسپولیس میگن آقا بریم برانکو رو بیاریم. برانکو یه هر مربی یه دوره‌ای داره، یه تایمی داره، یه تاریخی داره.
گندی تو چین زد
و در آخرین بازیش از اندونزی باخته. همین الان بیاد فوتبال ایران من به شما تضمین میدم هیچ نتیجه‌ای نمیگیره.
البته
برای اینکه
البته اندونزی هم تیمش تیم خوبیه ها،
پاتریک کلایبرت آقای فنخال آورده و در واقع خیلی داره سرمایه‌گذاری می‌کنه رو فوتبالش. اما بحث من یه دیگه است، بازار بین‌المللی فوتبال دنیا یک بازار باز هستش که شما راحت میتونید برید با گزینه‌های متفاوت دنیا مذاکره کنید، قیمت بگیرید، گزینه‌هایی هم که ایران میان مشخصن و برید بهترین گزینه ای رو که با شرایط فوتبال ایران سازگار هست انتخاب کنید و به فوتبال ایران بیارید. اگر مدیرای استقلال امروز میان دوباره اسم از عثمان ویرا میبرن، عثمانی که درخواست نزدیک به 3 میلیون دلاری کرده برای حقوق سالیانه، با 3 میلیون دلار 10 ها مربی بهتر از عثمان میتونن بیارن.
200 بالا گفتی البته 2800.
2800 یعنی 10 ها مربی با همون 2800 میشه برد. اگر واقعا دوستان توان اینو داشته
باشن. آقا چون تو ایران کار کرده یه مقداری مثلا
این خیلی دیدگاه غلطیه.
فوتبال ایران شناخت چیز داره. آقا استقلال کارش امسال لیگ قهرمانان داره. استقلال
الان ما کارلوس کیروش رو با همین بهونه چند دوره تو فوتبالمون ابقا کردیم. رفتیم جام جهانی 2022 آوردیم گفتیم تو فوتبال
ایران بود. هنوزم منتظره که از ایران بهش پیشنهاد برسه.
گفتیم تو جام جهانی بوده، ایرانو میشناسه. اومد آیا تونست تفاوتی رقم بزنه؟
کارلوس کیروش تا لب دور دنبال مربیگری ایران.
همون نتیجه‌ای که ما گرفته بودیم مطمئن باشید با یه مربی دیگه هم با همون نتایج میگرفتیم. با یه مربی با خود اسکوچیش هم همون 6 تا رو شاید کمتر از انگلیس می‌خوردیم که بیشتر نمی‌خوردیم.
آره دیگه.
مارکت بازار مربیای جهان استراماچونی چجوری اومد تو فوتبال ما شد محبوب دل استقلالی‌ها؟ ساپینتون چجوری اومد؟ همه رو رفتید گشتید آوردید پیدا کردید. این که بگیم مربی خارجی نیست و مربی خارجی خوب نیست به نظر من یک توجیهه. و بگید کسی اومده تو فوتبال ایران چون ایشون جواب داده بعد حتما دیگه تا آخر عمرش بیاد تو فوتبال ایران جواب بده، همچین چیزی نیست. شما میتونید برید دنیای فوتبال، دنیای ارتباطات یا جستجو کنید، سبکتون رو مشخص کنید. ده ها مربی خوب هستش
درست
که میاد تو فوتبال ایران.
به نظر تو مشتبه جباری گزینه مناسب تریس یا سرمربی خارجی؟ 3-4-0-8-8-1 هم برای پیامکم خدمت شماست. آقای علی نامداری عضو سابقه هیئت مدیره باشگاه استقلال سلام بر شما.
سلام جناب بزرگ، تبریک از میکنم به قربان خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای نامداری. الان داشتیم پیش باتون در مورد وضعیت باشگاه استقلال و کادر فنی و انتخاب سرمربی صحبت میکردیم. اولا برای استقلال واقعا یه ذره بد نیست، یه ذره که نه بد نیست، واقعا 4-5 ماهه که داره با مربی موقت اداره میشه.
بله من متاسفم بابت این موضوع. به هر حال هممون نگرانیم، حتی خود دوستان یاد مدیرم نگران اینا هم سعی تلاششون دارن میکنن ولی متاسفانه به جنبندی نهایی نمیرسن. جا داره که تبریک بگم قهرمانی جام حذفی رو توسط بازیکنان با تعصب و مربی خوب و با کلاس شماره 8 خودمون آقای مشتاق جباری. به نظر من دوستان بی خود وقتشون تلف نکنن، نبرن دنبال مربی خارجی. از تو مربی خارجی که ما بخوام بیاریم تو ساعت 2-3 بخوام باشم بیان
بله.
چیزی از توش در نمیاد. این تجربه بهمون ثابت کرده یا باید بریم مربی لول 1 بیاریم که بالای 5 میلیون دلار بونشه
که پولش نده،
یا مربی بله پولش نده، یا مربی درجه 2-3 که میان همشون همینجوری میشن عصبانی میشن میزن از زیر میز نمیشه وقتی میرن نمیتونن
قندون پرتی کنن.
بله و همینجوری که الان آیسا پینتو 35000 دلار چطور میخواد ببخشه؟ جایی نداره آیسا پینتو، جایی نداره که بخواد بره. یا دیگران به هر حال یه دوره آیسا استرماچنی خوب بود، با فوتبال ایران داشت اخ میگرفت، با فوتبال استقلال داشت اخ میگرفت، بعد تعریف نشد. حالا که نشده ما توانه داخلیمون رو نباید در نظر بگیرم
مربی ایرانی و مشخصا مشتاق جباری. من قبل از اینکه جباری قهرمانی اسفی بیارم از کردم خدمت دوستانمون، واقعا اگر که این اتفاق بیفته که افتاد، هزینه کنار گذاشتن جباری خیلی بالا میره. الان هر مربی خارجی حتی به قول شما اگه اون 5 میلیون دلاری هم بیارن نتیجه نگیرن، هوادار استقلال همیشه این در واقع ایراد رو میتونن بگیرن به مدیرای باشگاه که آقا چرا جباری که قهرمان حذفی شد رو کنار گذاشتین.
دقیقاً من عرضم بزرگ شما شاید فوتبالیا بهتر، همه مثل خود شما دیگران بهتر دارن. آقای مشتاق جباری شاید 50% توانه ذهنیش درگیر فوتبال، بیشتر درگیر حواشی فوتبال بود. آقای امروز سرمربی میارن، امروز نمیدونم فلان میارن. به نظر من اگر بهشون به سرعتش نباید کنن کمک کنن، دو تا دستیار خوب بذارن کنارش، این پولی که میخوام بدم به چیز، چهار تا بازیکنی که خود مشتاق نیاز داره، دوست داره، باشون میتونه کار کنه تو خط مستقیم و طولیمونو بتونه چهار تا بازیکن تابلو بگیریم، من فکر میکنم گرفتن نتیجه تو فصل آینده هم تو جام باشگاه آسیا که برامون خیلی مهمه
بله.
و تو دیگه برامون
دقیقاً. الان با آقای لامدی با توجه به اینکه الان در واقع بازیکن‌ها رو باید با نظر سرمربی بگیرن، تمدیدی‌ها، اونایی که بازیکنایی که قرار کنار گذاشته بشن، همه با نظر سرمربی باید انجام بشه. اینقدر زمان رو کشتن و زمان رو تلف کردن، فکر نمی‌کنید که یه جایی توی فصل خودشون نشون میده؟ یعنی الان این تایمایی که دوستانمون دارن به بتالت می‌گذرونن، یه جایی تو فصل یا آخر فصل به قول معروف میزنه بیرون، بعد جورا میزنه بیرون.
بله دقیقاً تو همیشه شفته اول اینا میزنه بیرون. ولی من اگر حالا جای دوستان هیئت مدیره بودم تو اسکای می‌کردم ازشون، همین فردا صبح جباری رو اعلام می‌کردن، ازشون حمایت 100% می‌کردن، یه برنامه 3 ساله ازشون می‌گرفتن، بازیکنایی که نیاز داشتن می‌رفتن دنبالش می‌آوردن، به جایی که برم مربی خارجی بیارم دو تا بازیکن تاپ لول خارجی می‌آوردم. هم تو خط حمله هم تو خط افک، حالا ممکن نیاز داریم تو سیستم دفاعی می‌دونم که بازیکن خوبی تو ایران هست، خود استقلال هست. اینا زیر وای نظری چیز دوستان آقای تاجرنیا نظری رو با تصمیم بگیرن دوستان یادنده. به نظرم اگر سریعتر این کارو بکنن و این اتفاق بیفته، ما شاهد استقلال خوبی در هفته 8 و 9 خواهیم بود. اون چیزی که هوادارهای استقلال دوست دارن، یه فوتبال توازنی با توجهی که تفکر آقای جباری فوتبال خوب و به روز و توازنیه، من فکر میکنم این اتفاق بیفته. الان آقای سیدوف هم که کنارشون هستن، فکر می‌کنم تیم خوبی الان جمع شده. مثلا با همراهی آقای سیزوف به هر حال اون نقاط ضعفی که از قطعا آقا مشتاق بهتر از هم می‌دونه نقاط ضعف کجاست، و شما مطمئن باش هر کسی دیگه غیر از آقا مشتاق رو نیمکت استقلال بود تو فینال، ما فینال این نتیجه رو نمی‌گرفتیم. مشتاق فوق‌العاده دقیقه به دقیقه بازی رو کنترل کرد، دقیقه به دقیقه بازی رو درایت کرد. درسته شاید فوتبال زیبایی نبود، ولی به فوتبال زیبا جام نمیدن.
بله بله بسیار
خدا رو شکر این جام گرفتن. به نظرم اگر این اتفاق بیفته، همین اتفاقش برای امیر دمیری افتاد، برای سواد برفو بیفتاد، برای علی منصوریان افتاد، اینا یه جای اعتماد شد بهشون اومدن شدن.
درسته
مربی خوب، به نظرم این کارم بکنم برای آموشوا. من قول میدم که سال آینده سال خوشبختی برای استقلال خواهد بود.
امید خدا. خیلی متشکر آقای نامداری از توضیحاتتون. ان شاءالله چه زودتر دوستان به جنبندی و نتیجه‌گیری برسن که دیگه وقت از این که هست بیشتر تلف نشه. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه در وجود ما شرکت کردین. خدا نگهدارتون باشه. خیلی خب، اینم توضیحات آقای نامداری. همون چیزی که الان داشتیم نماری صحبت می‌کردیم، الان تقریبا اکثر دوستانمون هم که پیام دارن برامون می‌زنن روی گزینه مشتاق جباری تقریبا همین جنبندی رو دارن. ما رضا تقریبا اکثر میگم دو تا دستیار خوب، سه تا دستیار خوب کنارشون بزنید، هرچند که من معتقدم که آقای جلال چراغپور فوق العاده کار کرد امسال تو تیم استقلال زمانی که اومد توی کادر فنی.
بله آقای چراغپور همیشه جز بهترین مربیای داخلی ما بودن و من خیلی لذت میبرم از آموزش‌های آقای چراغپور. یه نکته جالب بگم، اگر به فضای مجازی آقای چراغ‌پور سر بزنید، تو صفحه‌شون آموزش مربیگری فوتبال میدادن. من خودم دنبال میکردم، یعنی نکته میدیدم یاد میگرفتم از این آدم، و واقعا مغز متفکر. من با دوستم آقای بهزاد اول که حالا صحبت میکنیم یه لقبی گذاشتیم، اسمش باشیم آقای چراغ‌پور راف رانگنیک فوتبال ایران. واقعا تئوریسین فوتباله آقای چراغ‌پور.
تنها زندگی میکنه تو انزلی و فقط یه تلویزیون داره، یه تخت وایت بورد کنارش، دائم در حال دیدن فوتبال و یادداشت برداری از نکات فوتبالی هست، اونا رو هم در واقع منتشر میکنه همه رو.
و من میگم 80% بار فنی تیم مشتبه جباری این فصل رو دوش آقای چراغ‌پور بود، انتخاب بسیار درستی بود. اینکه یه آدمی بیاد خوب کار کنه اینجوری نیست که الان بگن آقای چراغ‌پور استقلال سرمربیش در واقع استقلال رو قهرمان کرده. اتفاقا مشتبه جباری باهوش بوده که آقای چراغ‌پوری رو پیدا کرده، همراه خودش کرده، همونجور که فرهاد مجیدی باهوش بود گابریل پین رو اضافه کرد به کادرش. باور کنید دو تا دستیار خوب خارجی به کادر مشتبه جباری اضافه بشن، هم قیمتی بر استقلال به صرفه تر میاد، همین که شما همیشه راحت تر مربی تاپ لول خارجی رو میشه با 300 400 هزار دلار آورد، دو تاش میکنه 600 هزار دلار، ولی با 600 هزار دلار نمیتونید مربی تاپ 4 هم نمیتونید سرمربی درجه یک برید.
تازه اون سرمربی خارجی که میخوای بیاری حتما دو تا سه تا دستیار با خودش میاره، همینجوری خودش تنهایی بلند نمیشه که یه نفری رو بیفته بیاد.
این به نظر منم انتخاب مشتاق جبوری نمیتونه گزینه بدی باشه برای استقلال، و فقط بعد زودتر نقل و انتقالات شروع کنن. و میگم حالا بازیکن‌های تاپ لول خارجی اگه اضافه شن، ابزار میگه مربی ابزار نیاز داره. شما پپ گواردیولا هم بیارید با امثال مسعود جمعا و نمیدونم جول کجا نمیتونه برای شما کار خاصی بکنه، برای همین بهترمون بودجه رو یه جوری بهتری هزینه کنید، چند تا بازیکن کلیدی و تقویت کادر فنی.
آقای علی بابایی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه چادر معلو، سلام بر شما، شبتون بخیر.
آقای بابایی سلام عرض می‌کنم، شب بخیر شما به همین تو شنوندگان عزیز. ببخشید من توی خیابون هستم، اگه
اختیار
دارید توضیح بدید.
ببخشید ما بعد موقع شما رو گرفتیم،
مصاحبه من سرپرست باشگاه چادرمالو هستم،
اختیار دارید.
مدیر عامل نیستم اما
سلامت باشید. در حال وظایف مدیر عاملی رو دارید انجام میدید آقای بابایی، دیگه ان شاءالله سلامت باشید و برقرار. آقا از احوال اشیا قراریه امسال برنامه به چه صورتیه؟ هواداران باشگاهتون امیدوار باشن ان شاءالله به تیم که امسال نتایج خوبی بگیره.
ببینید خب باشگاه ما میدونید که در به جز فوتبال در 6 رشته دیگه فعالیت داره و فقط فوتبال نیست، ما در والیبال به قول معروف برای کسب رتبه و مقام میجنگیم، در فوتبال ساحلی همینطور، و به جز فوتبال در رشته های دیگه وضعیت بهتری هم حتی در سالهای قبل داشتیم. در خصوص فوتبال سیاست اولیه این بوده که شاکله اصلی تیم حفظ بشه، بازیکنهای مد نظر کادر فنی و آقای اخباری از ترکیب سال قبل کامل حفظ بشن و قراردادشون، اونایی که قراردادشون تموم شده تمدید بشه، که الحمدلله این کار در حال انجامه و به هر حال این قوانین جدیدی که لحظه ای هم در بحث نقل و انتقالات اتفاق میفته ضررش بیشتر به دودش به چشم تیم‌هایی مثل ما میره که توی مارکت خیلی رقابتشون بالا نیست و دنبال اعداد و ارقامی هستن که به هر حال بتونن بازیکنان نرمالشون رو حفظ بکنن و سقف قرارداد رعایت بکنن. اما این بحث 30% جابجایی متاسفانه رعایت نمیشه. ما از بازیکنان خودمون که فصل گذشته تو تیم ما بودن و میخوایم که مثلا 30% رعایت بشه، میبینیم که تیم‌های دیگه
رقم بالاتری میدن،
پیشنهادهای دیگه ای دادن و حتی نمیتونیم بازیکنهای خودمون رو تمدید بکنیم. اینو بعد نظرم دوباره یه قانون جدیدی روش الحاقیه بخوره و بشه که پیش بره زودتر.
درسته آقای بابایی عزیز، ماجرای ورزشگاه به کجا رسید؟ فصل گذشته یه مقداری مشکلات از بابت زمین ورزشگاه و این داستانا داشتید، امسال مشکل حل میشه یا دوباره به همون روال؟
بله ببینید، خب اولا به همت خود کارخونه چادرملو، گروه صنعتی مدنی چادرملو و پیگیری های نماینده شهر و استاندار و هیئت مدیره گروه صنعتی چادرملو و آقای دهخانی، استارت ساخت استادیوم 10,000 نفری اردکان هفته گذشته زده شد با حضور 4 تن از پیشکسوتان فوتبال و مقامات محلی و این خودش نوید اینو میده که انشالله در سالهای آینده اردکان خودش در اردکان میزبانی بکنه. به هر حال ما در استان یزد هستیم و مهمان نبودیم، صابخونه بودیم در ورزشگاه نصیری یزد. مشکلاتی بودش، بلافاصله باز با دستور مستقیم استاندار و معاون ایشون این زمین برای تجهیز و آماده سازی تخریب شد و الان روند سرعتیش خدا رو شکر خیلی بالاست. طبیعتا داره کار اصولی انجام میشه و برای ما و برای کادر فنی ما